رادیو جب رادیو جب اپ، این یک مجله استارتاپی رادیویه.
اولین مجله استارتاپی رادیو اپ و گپ.
به نام خدا، سلام، دانیال دانشور هستم. خانم آقایون، خوش اومدین به اپ و گپ. در جریان هستین که ما توی اپ و گپ درباره اپ‌ها، استارتاپ‌ها، کسب و کارهای دیجیتال آنلاین و خلاصه هر چیزی که مربوط به فضای جدید کاری و کسب و کار میشه حرف میزنیم و یه مهمون همیشه از خود شما دعوت میکنیم در مورد موضوعات برنامه. اگه کسب و کاری دارید و حرفی توی این زمینه برای گفتن دارید، میتونید صفحه ما رو دنبال کنید به آدرس اپ و گپ، AOGAP. اونجا بیاید با هم صحبت میکنیم، شاید مهمون بعدی برنامه ما شما باشید. اگه کسب و کارم ندارید میتونید این سفر رو دنبال کنید، هم کلی ایده بهتون میده برای شروع کسب و کار و ادامه دادن ایدهتون، شروع کردن ایده‌ای که دارید، هم میتونید خیلی چیزای مهمی یاد بگیرید از مهمونایی که داریم. حالا صفحه اپ و گپ رو که براتون گفتم، ما سعی میکنیم که خلاصه ای از برنامه رو که هر هفته داریم توی همون هفته توی صفحه قرار بدیم، چه متن باشه، چه پست باشه، چه تیکه های از پادکست باشه، در واقع همین چیزایی که توی برنامه میشنوید رو بذاریم توی صفحمون به آدرس اپ و گپ و اونجا هم میتونید شما نظر بدید راجع به برنامه. حالا هفته های قبل راجع به موضوع جذاب صحبت کردیم، توکن، NFT و ارزهای رمزنگاری شده. شاین چطوری؟
سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. قصه ما تو برنامه اپ و گپ کمک به جوانایی که میخوان کسب و کار را بندازن یا اینکه درآمدزایی داشته باشن. من خوبم، تو خوبی؟
قربونت، منم خوبم. گفتم که حالا راجع به توکن و NFT صحبت کردیم تو هفته قبل با مهمونی که خب الان همین موضوع رو گفتم تقریبا لو رفت که کیان، خانم مارال کوشکی. سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام باشه. سلام، عرض ادب، به برنامه اپ و گپ خوش اومدید.
مرسی.
حالا برای اینکه یه یادآوری بشه برای شما که شاید دارید این برنامه رو از طریق رادیو گوش میدید و اولین باره، خانم کوشکی یه بار دیگه کوتاه بگین که توکن چی بود و ما اصلا تو برنامه قبلی چیا گفتیم که بحث امروز که ادامه‌ش رو شروع کنیم.
تو برنامه قبلی اشاره کردیم که معنی لغوی توکن، گفتیم معنی لغوی توکن رو اگر شما تو دیکشنری بزنید میزنه نشانه دار کردن هر کالا، جسم، هر چیزی رو بهش میگن توکنایز کردن. وقتی شما یک اثری رو، یک دارایی رو توکنایز میکنید، به این مفهومی که اسم خودتون رو میزنید روی اون که من صاحب این اثرم. حالا از این صاحب اثر بودن تو قالب NFT میتونید کسب درآمد بکنید.
خب حالا گفتین که در واقع تو همون برنامه گفتیم که کسب و کارا چجوری از توکن استفاده میکنن، چی گفتیم؟
روش کسب درآمد بود این بودش که شما میتونید اثر خودتون رو، کالای خود، البته الان فعلا تو فضای دیجیتال، یعنی آرت، دیجیتال آرت صحبتش شده بود، اینکه شما میتونید به جای اینکه هنر خودتون رو در معرض نمایش بذارین و شاهد این باشید که کپی میشه و احتمالاً دزدی میشه ازش، میتونید تو بستر NFT قرارش بدین و به مبالغی که بالا و حتی تصورش رو نمیتونید بکنید بفروشینش. در مورد کسب درآمدش هم همون آخر برنامه فکر میکنم گفتم وقتی شما یک کالا رو یک بار میفروشید، ممکنه مثلا من الان میام پوستری رو طراحی کردم میفروشم، چه میدونم 5000 تومان، سال دیگه میاد فروخته میشه 10000 تومان، 15000 تومان، یا اصلا ارزش ریال میره بالا، پولی که بر من سیف شده، خب اینو من ضرر کردم دیگه. اتفاقی که میفته اینه که شما همون اول میتونید اونجا این کدو قرار بدین که هر چقدر که این محتوای من تو فرایند خرید و فروش قرار گرفت، یه درصدی از این پولی که به حساب صاحبای بعدیش میاد به حساب من هم بیاد.
حالا اینجا یه نقطه بذاریم که بحثی که امروز قراره راجع به صحبت کنیم و خانم کوشکی خلاصه گفتن. شایان، برگردیم یه ذره عقب‌تر از صحبت‌های امروزی که حالا خانم کوشکی الان گفتن و می‌خوایم راجبش صحبت کنیم.
حتما.
و راجب استفاده کسب و کارا از توکن بود. گفتی کجا میشه ثبت نام کرد؟
خب دو تا سایت برای کسایی که میخوان از این به بعد آثار دیجیتالی هنری خودشون رو بفروشن ما معرفی کردیم. یکیش رریبله که میتونن اونجا در واقع اول اطلاعات خودشون رو بذارن که اگر دعوتنامه بگیرن میتونن دیگه شروع به کار بکنن و محصولات خودشون بفروشن، یا یعنی اینکه $80 پول بدن و عضو این سایت بشن. چرا حالا ما اصرار داریم که این اتفاق بیفته؟ به خاطر اینکه تا پیش از این بحث ارزاوری و درآمدزایی به شکل ریالی اتفاق میفته و چیز خوبی هم بود، اما همه نمیتونستن از این فرصت استفاده بکنن، جایی استخدام بشن، تو استارتاپی برن، درآمد داشته باشن. حالا همه کسایی که تو حوزه گرافیک کار میکنن میتونن از این تواناییشون استفاده کنن تا درآمدزایی ارزی داشته باشن.
خب حالا تو برنامه قبلی که راجع به توکن صحبت کردیم اینو هم گفتیم که توکن چجوری ارزش پیدا میکنه. ولی یه سوال میخوام ازت بپرسم شاید قبل از اینکه وارد بحث امروز بشیم. گفتی آثار هنری دیجیتالی رو کسایی که خلق میکنن میتونن ازش کسب درآمد کنن از طریق این بستر و NFT. سوالی که برای من هست اینه، منظورت دقیقاً از آثار هنری دیجیتالی چیه؟ یعنی فقط مثلا گرافیستا فقط گرافیستا میتونن کسب درآمد کنن این شکلی؟
خب
یا نه؟
سوال خیلی مختلفه. خوبیه، به خاطر اینکه تا پیش از این خیلی از هنرمندان میومدن آثار خودشون رو توی بوم میذاشتن، ببخشید روی بوم ترسیم میکردن، یعنی رو بوم میکشیدن و تو گالری‌های مختلف نمایش میذاشتن. اونها هم میتونن با یادگیری نرم افزارهای جدید، مثلا 3D ورکرها، همه نرم افزارهایی که مربوط به گرافیک مثل فتوشاپ، مثل ایلیستریتور، یا خیلی من دیگه اسم نبرم، خیلی از اینها میتونن حالا با یادگیری اینها ورود کنن به عرصه فروش آثار دیجیتالیشون. حالا الان این جمله‌ای که دارم میگم خیلی تجربیه بچه‌ها،
یعنی حوزه‌های دیگه نمیتونن ورود کنن، فقط کسایی که حالا در واقع تصویری رو طراحی میکنن،
یا اینکه میتونن ویدیویی بسازن، عکاسا هم میتونن. حالا خانم کوچیکه میخواد یه چیزی اضافه کنه.
یه نکته‌ای هم هست، شما در نظر بگیرید یه فرش ایرانی یه فرش ایرانی یک نمونه ازش بافته شده توی موزه است، حتی قراره به فروش هم بره، مبلغ خیلی مبلغ بالایی، شما به عنوان یک فرد ممکنه نتونید اون فرش رو داشته باشین و اصلا این فکر هم ندارید که بندازید توی خونتون، ولی میخواین صاحب اون فرش باشین. اون گالری دار، اون موزه داری که این فرش رو داره میتونه برای این فرش رو براش 100 میلیون NFT تعریف بکنه و شما یک دونه از اون رو بخرید،
سهامدار
اون فرشی بشید. بله. که دوست دارید داشته باشید.
شرکت های بزرگ دارن این رو رفته رفته به سمتش حرکت میکنن. تا پیش از این شما سهام شرکت های بزرگ رو باید توی فارکس خریداری میکردی، حالا اومدن همین چیزی که خانم کوشکی گفت رو برای اینکه ترید اتفاق بیفته، تجارت توش اتفاق بیفته، به اسم سهام توکندار وارد بازار کرد. حالا این فرش گرون قیمت ایرانی، ما خیلی تولید کننده خلاق داریم که روزی فرش دارن کار میکنن، اگه قرار باشه فردا این محصولشون رو به قیمت روز، به قیمت کریپتو ها بفروشن، مثلا اتریوم یه عددی بذارن، با چی کار بکنن؟
آها خب
آره میخوام به این جواب
آره یه فاصله میخوام بگیریم و من این سوالایی که حالا از تو پرسیدم و خانم کوشکی هم تکمیلش کرد، میخواستم به اینجا برسیم که ما داریم راجع به تولید کننده های آثار هنری و کسایی که آثار هنری رو خلق میکنن صحبت میکنیم به طور خاص، ولی طیف گسترده تری هم میتونن
بله،
از طریق توکن و NFT کسب درآمد کنن. پس برای برنامه امروز رو بشنوید، یه فاصله بگیریم، برگردیم ببینیم چجوری کسب درآمد میشه.
از هر کجای ایران هر ایده یا کسب و کاری دارین به ما پیام بدین، به دایرکت شبکه اجتماعیمون اپوگپ. رو کمک ما حساب کنین.
اگه قرار باشه بگیم که چه کسانی میتونن به این بازار ورود کنن با چه استعداد و انگیزه و چه توانایی هایی
بازم نتونستی توانایی هایی گفتی.
چه توانایی باید داشته باشه؟
حالا اگه قرار باشه در مورد این بازار صحبت کنیم که چه اشخاصی میتونن بهش ورود کنن با چه توانایی، با چه انگیزه‌ای و با چه تخصصی، باید از اینجا شروع کنیم که اول ممنونم ازت به خاطر اینکه اضافه کردی فقط آثار دیجیتال نیست، کسی که مثلا محصول فیزیکی داره، از کجا میخوام این نکته اضافه کنم، محصول فیزیکی داره اینو بر بستر در واقع فضای دیجیتال تبدیل میکنه به اثر دیجیتال. مثلا من یه دونه همون فرش رو مثال بزنیم، اومدم یه فرش خیلی کوچیک گرد خوشگل طراحیش کردم و این رو مثلا قابش میکنم، یه طراحی خیلی زیبا. تو فرش واقعا حرف برای گفتن داریم، خیلی از دانشامون دارن تو حوزه طراحی فرش درس میخونن. خب این فرش رو قاب بکنیم، توی این سایت به فروش بگذاریم و اونجا تو دیسکریپشن میگن، در واقع تو توضیحات به زبان ما، تو توضیحات باید بنویسی که کاراکتر محترم، یعنی جمع کننده آثار هنری محترم، این اثری که شما دارید عکسش رو از من میخرید مثلا 0.3 متریوم، این نمونه عکس زیبا از فرش ایرانی فیزیکیش هم هست. بسیار این خوشحال کننده است واسه کسی که میخواد اثر رو بخره. این چرا؟
خب الان یه چیزی تو ذهن من پیش اومد.
چرا شاید بشم بگم؟
باشه. اون جمع کننده که گفتی اصلا برای چی باید بیاد این عکسو بخره؟
آفرین. چند تا نکته است. یکیش اینه که این جمع کننده آثار هنری یهو متولد نشده تو این بازار. قبل از این دوستمون میرفت به نمایشگاه‌های فیزیکی مختلف و آثار رو می‌خرید. حالا چی شده؟ حالا اومده تو بستر اینترنت داره این اتفاق میفته که این اثر رو داره فردا میره این اثر رو به قیمت بیشتر به شخص دیگه‌ای میفروشه و این بازار گسترده‌تر و بهتر شکل.
ببین با این مثالی که زدی یه چیز دیگه هم حالا تو ذهن من اومد. میتونه شبیه این باشه که وقتی نمایشگاه فیزیکی برگزار می‌شده مثلا توی فلان کشور، این جمع کننده آثار هنری که میگی بعد یه هزینه می‌کرده میرفته اون نمایشگاه، یه ورودی میداده نمایشگاه رو بازدید می‌کرده، یه چیزی رو خوشش میومده می‌خریده. الان انگار همون فرایند اومده تو قالب حالت مجازی و همین توکن که داریم.
آره با
یه
سری ویژه میکنه،
میگرده به صورت مجازی یه اثری رو انتخاب میکنه، عکسش رو میخره که حالا مثلا جمع کنه و بعدن شاید تصمیم بگیره، مثل همون نگاه کردن و هزینه ورودی.
اون تو قدم اول اون جمع کننده اول در واقع پیشنهادشو میذاره، میگه که آقا این اثر هنری که شما گذاشتی آقا شایان، من ازت اینقدر اتریوم نمیخرم، اینقدر اتریوم ارزش اینه، اگه تو موافقت کردی آره اثر هنری که تو خلق کردی مال این شخص منتهی بر اساس یک قرارداد. یعنی اگه فردا، حالا بستگی به اون قرارداد داره، فردا اگر این اثر یه جای دیگه تو یه گالری دیگه فروش رفت، به یه شخص دیگه فروش رفت، تو از اون درآمد خواهی داشت.
خب
درصدیش به تو
تعلق میگیره. این قرارداد چه شکلیه؟ چون اول برنامه راجع بهش صحبت کردیم.
قرارداد به همین شکلیه که آقای بهلولی فرمودن، من میام کالای خودم رو، اثر خودم رو اونجا قرار میدم و میگم که این از نظر من ارزشش اینقدره. شما یه خریدار میان یا یه ارزش بالاتر یا یه ارزش پایینتر میذارید و ما با همدیگه به یه توافقی میرسیم. اولین نکته که وجود داره اینه که این 1000 دستم که فروخته بشه همه میدونن که مولد تولید کننده این اثر من بودم و این تاریخ وجود داره و یه جورای غیر قابل تغییره و به خاطر اینکه بلاکچین ها رو خیلی سخت میشه قفلش رو باز کرد و تغییر داد، تقریبا از یه تعداد بالاتر مستنده، نشدنیه. اما قرار داده این مزیت رو به من میده که من مادام العمر از این محتوای تولید شده توسط خودم درآمد داشته باشم.
حالا یه نکته دیگه، این نگاه ایدئالیه که یک اثر هنری بعد از گذاشتن بعد از گذاشتن سری به فروش بره و بعدش همین جوری دوباره
بفروش،
مگر اینکه آره خیلی اثر فاخری باشه، خیلی بکر باشه. اینا هم هست دیگه که راجب در واقع ویژگی‌های اثر می‌خوام صحبت کنیم که دوست جوونم که داره برنامه اپ و گپ رو میشنوه متوجه شه که ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم و چی جوری میتونه درآمدزایی کنه.
خب اینو میخواستم بپرسم که حالا این قرار داده فقط به این شکله که شمایی که صاحب اثری میتونی به ازای هر فروش از این اثر یه سهمی دریافت کنی یا نه، اگه من از شما خریدم و من دارم به شایان میفروشم، منم میتونم همچین قراردادی داشته باشم و از فروشای بعدی منم یه درصدی
بله
بگیرم؟
بله دیگه، کاملا بستگی به این داره که شما چه تعریف می‌کنید.
نوع دیله به قول خارجی ها،
یعنی ولی شما که صاحب اثری این حالت مادام العمر برات وجود داره، ما حالا اگر که با هم قراردادو بذاریم به وجود میاد.
عالی.
شایان میخوام یه چیزی بگم، یه فاصله بشنویم بعد برگردیم راجع به صحبت کنیم. خب شایان آدما باید ویژگی داشته باشن و اون هنرمند باید ویژگی خاصی داشته باشه یا اثرش
جفتش. سوال خوبی هم هست. باید تو شروع صحبتام بگم که بیا برنامه‌های گذشتمون رو به یاد بیاریم. موقعی که یک مهمونی از در واقع حوزه استارتاپ میومد و میگفتش که من دارم چنین چیزی رو تولید میکنم، ما چه راهکاری بهش میدادیم؟ میگفتیم اولین کاری که میکنی، کاری که باید انجام بدی که محصولت رو خوب بتونی بفروشی. تو باید به شکل وقتی داری خودت کار میکنی اینجوری باید در نظر بگیری که انگار که خودت یک بازاریابی تو قدم اول. اینجا هم هیچ تفاوتی وجود نداره و مهمه این که تو ارتباطه رو ایجاد کنی. چرا این رو میگم؟ وقتی من یه محصولی دارم، محصول هر چیزی باشه، چه فیزیکی، چه در دنیای دیجیتال، چه بر بستر در واقع اینترنت یا غیر اینترنت، باید با ارتباط خودم به آدم‌ها این آگاهی رو بدم که این محصول وجود داره، ارزشش اینه، شکلش اینجوریه و به این شکله.
و این احساس نیاز رو هم باید براشون ایجاد بکنین که
اینو کجا باید ایجاد کنیم؟ یعنی جای خاصی هست مثل همون بستر اون سایت یا نه؟
وقتی شما وارد این سایت ها میشید، اولین چیزی که نیازه تو قدم اول، اینجا به این مرحله رسیدیم که تو رفتی تو صرافی‌های مختلف تونستی کیف پولی برای خودت بسازی. اینجاشو خواهش می‌کنم شنونده محترم رجوع کنن به پلتفرم های مختلف که آموزشی هست و توضیح میده که چجوری میتونن این کار رو انجام بدن. خیلی کار راحتیه،
ساده کاره
که بتونن این آدرسه رو داشته باشن که وقتی سفارش دهنده یا کسی که جمع کننده است، جمع کننده آثار هنری است، بتونه پول رو برای شما جابجا کنه و به دست شما برسه. پول فیزیکی هم وارد نمیکنه، بر اساس کریپتوها، بر اساس اون آلتکوین ها آفرین دقیقاً جابجا میکنه و اون ارزشمند
خیلی یعنی... سادهش اگر بخوایم بگیم آره. شما میرین بانک حساب باز میکنید، بعد کسب و کاری شروع میکنید.
آره.
مثلا اون شماره حسابو میشونید روی دستگاه آره. کارت خونتون، هر کی که پول واریز میکنه بهتون یا کارت میکشه میره تو اون حسابتون.
آره. حالا این
پس این قدم شده... اول شما باید داشته باشین، اون کیف پوله مثل اون حسابه، باید باز کنید اینو داشته باشید، بعد حالا بیاد کسب و کارتون رو کاری بکنید که در واقع اون پولو به دست بیارید. حالا پولم همینجوری که شایان گفت فیزیکی نیست. من خیلی سادهشو بخوام بگم و اصطلاحی که حتما خیلی شنیدن، مثلا هزینه با بیت کوین پرداخت میشه، هزینه با اتریوم که یه مدل دیگه از ارزهای رمزنگاری شده است پرداخت میشه و حالا هزار مدل دیگه داریم.
حالا معروفا رو سوال این که در واقع چه ویژگی باید داشته باشه اینه که تو قدم اول بحث ارتباطیه، این که یک شخص تو شبکه‌های اجتماعی صفحه چی بهش میگم پر بازدید
یا مخاطب و
تعاملش رو گسترده بکنه. آفرین، این کلمه خیلی مناسب تریه. بتونه تعاملش رو گسترده بکنه، نه تنها فقط با در واقع کسایی که خریدار هستن، با حوزه خودش، کسایی که تو این حوزه کار میکنه. میدونی چرا؟ آفرین. یه وقتی هست من یک چیزی رو، حالا من باید اسم ببرم، ریتوییت میکنم تو شبکه اجتماعی توییتر و این باعث میشه که اون اثر هنری دوستم عده آدم‌های جدید همین رو ببینن.
خب این بستره هم مهمه دیگه، صرف این که شما تو یک فضای مجازی انکا فالوئر داشته باشید، اون بستر فضای مجازی هم خیلی مهمه که این کجا باشه، کدوم یکی از این برنامه ها باشه، کدومش معتبرتره. این خیلی مهمه.
ما وجود داره، هم لحاظ کاربردی، هم لحاظ پیشنهادی که میدی. تو بعضی از این پلتفرما تو نمیتونی پیشنهادتو برگردونی یا توضیحی که نوشتی نمیتونی ادیت کنی، یا تو یه سری از این پلتفرم ها عدد گرونی نخواهد بود. صدم درصد یک اتریوم میتونی بفروشی.
حالا به جز این داستانه که گفتی، ممکنه بعضی پلتفرم‌ها مخصوص یه سری مخاطب خاص باشن.
آفرین، این ویژگی هم داره
که تو فقط رزومه کاری میذاری و آره. اصلا خب آدمی که دنبال مسائل سرگرم کننده است نمیره اصلا این پلتفرم رو نگاه کنه.
دقیقاً. یه نکته بگم، مثلا یه تریدی کار رو در نظر بگی، کسی که تریدی کار میکنه تو کشور ما و داره ویدیوهاش رو توی شبکه‌هایش، خیلی ما تو این زمینه حرفه‌ای هم داریم بچه ها. واقعا من دیدم کارهایی که به شکل واقعی تو اصلا نمیتونی تشخیص بدی این رو بچه های خودمون ساختن یا کسایی که تو کمپانی‌های بزرگ کار میکنن. این رو وقتی ساخته، خب حالا برای اینکه این رو به فروش بذاره، اول باید اون حساب رو ایجاد کنه، در واقع کیف پول یا آدرس توکنی خودش رو، آلتکوینی خودش رو ایجاد بکنه. بعد که ایجاد کرد، این رو باید برای بستر فروش اقدام بکنه، تو پلتفرم های مختلف بذاره.
خب پس حالا قدم دوم میشه همون بازاریابی و ارتباط و تعامل با مخاطب.
آفرین. خب؟ بخش مهمی که ما بهش اشاره نکردیم و الان بهش اشاره میکنیم، کیفیت کاره.
خب کیفیت کار باید چجوری باشه خانم کوچکی؟
همون مثال فرش دیگه، شما وقتی میخواییم برین فرش بخرین، بعضی از فرش ها کلن معروفه، یعنی فردی که فروشنده است وقتی میگه این فرش فرش تبریزه یا فرش کاشانه، دیگه شما مطمئنید چی دارید میخرین. اما اگر که به شما بگه فرش ماشینیه، برای مثال دارم عرض میکنم، کمپانی که اون فرش ماشینی داره برای شما اینو تولید کرده، برای شما اهمیت پیدا میکنه، چون ممکنه نخش ضد حساسیت نباشه، همه اینا در نظر گرفته و خیلی جزئیات دیگه. بر همین کیفیت این وسط خیلی اهمیت پیدا میکنه، کی داره این کارو انجام میده و چقدر خاصه.
پس اگر اینجوری باشه که یه چیز نسبتا شناخته شده باید باشه، مثل فرش که مثال میزنید، یا تولید کنندش حداقل باید یه آدم معتبر و شناخته شده باشه، پس جوانایی که شاید الان دارن آثار هنری خلق میکنن ولی اونقدر اسم و رسم ندارن یا آثارشون اونقدر معروف نشده، چجوری باید بفروشن کارشون تو همچین سایتی؟
سوال خیلی خوبیه. موضوع برمیگرده به همون سایته. وقتی که میگیم برید سراغ سایت‌های معتبر که میان اصالت اون محتوا و اون اثر رو بررسی میکنن، هم اینجا خیلی مهم، اینجا ارزش گذاریش اینجا مشخص میشه. درسته که افراد معروف هم اونجا هستن، اما رسالت قضیه اینجاست که به هنرمندهایی که شروع کارشون هست و میتونن ثابت بکنن، به هر حال یک هنرمند اولین عکسی که تولید میکنه رو که نمیاد به نمایش بذاره و بخواد با یه مبلغی بفروشه، مسلما یک فرایندی رو طی کرده، یک به قول معروف تایملاین پیشرفتی داره که اون رو طی کرده دیگه. وقتی که میاد اصالت اون اثر رو بررسی بکنه، تمام اینها رو بررسی میکنه و اون موقع است که به شما دعوتنامه میده. برای همین شما برای اینکه بتونید توی همچین بستری محتوای خودتون رو به فروش بذارید، باید براش کاری انجام داده باشید. وقتی اون کارا رو انجام داده باشید، میتونید در کنار هنرمندهای معروف قرار بگیرید.
مهمه که این کاری که دارید میگید و این رزومه رو کجا انجام داده باشیم؟ یعنی میخوام بدونم که اون سایت برای احراز صلاحیت و هویت شما وقتی میگین بررسی میکنه، همه اینا رو از کجا بررسی میکنه؟ ما خودمون بهش رزومه میدیم یا
نه مثلا ببین سوال خوبیه،
یعنی کارشناسی داره که مثلا اثر رو بررسی میکنه؟
نه، من الان اینجوری بهت بگم، اولی که رو بحث خرید آثار هنری، فارغ از بحث کیفیتش، سلیقه هم مهمه دیگه. ممکنه یکی از جمع کننده های آثار هنری توی هندوستان کار من رو خیلی بپسنده، همون جمع کننده یه اثر هنری دیگر اصلا بهش میلی هم نشه باشه، با اینکه ممکنه اون اثر هنری از یک هنرمند خیلی معروفی هم باشه. اینجوری هم هست. میخوام بگم که به سلیقه هم بخشش در واقع برمیگرده. اما در کنار همه اینها که ما راجع به کیفیت هم صحبت کردیم، خیلی از کسایی که میخوان روی این حوزه کار کنن، با توجه به تجربه های قبلیشونه که میخوان وارد بازار بشن. یعنی چون من در واقع تو این حوزه دارم کار میکنم، تیری دارم کار میکنم، کاری نداره که میرم چند تا کارام میذارم. اینجوری نیست بچه ها، خیلی وقت میبره. ممکنه که یه پیشنهادی که شما دادید مثلا انقدر اتریوم به فروش بره، این سالیان سال بمونه. چیکار باید کرد به نظر شما؟ تجربه. چه چیزی مهمتر از تجربه؟ چقدر ما تو اپوگاب در مورد تجربه ها صحبت کردیم؟ تجربه چی؟ دیدن. تو بری آثار هنری که فروش رفته، عددام بزرگ بوده، بری نگاه کنی. خب وقتی که
این ممکنه مثلا میگم به کپی برداری هم منجر بشه دیگه.
اصلا
منظورت اینه که برن ببینن الهام بگیرن؟
اصلا.
یا
کسی که در واقع تو این حوزه کار میکنه، کپی برداری به اون شکلی که تو ذهن من و تو هست رو میفهمه که این اثر کپی برداری شده است. میدونی هرچند که میان از هنرهای قدیم هم یه عده به عنوان پست مدرن استفاده میکنن، اینها هم قابل فروش ها میدونستی و استفاده میکنن و یک آثار جدید میسازن، ولی اینکه من برم از یه هنرمند دیگه نگاه بکنم، نه.
خیلی جذاب بود این تیکه صحبتمو فکر کنم و حتماً خانم شیله حسینی میذاریم تو صفحه برنامه دیگه. نه
خب حتماً.
پس من آدرس سفر رو بگم، apogap.ogap. دنبال کنید سفر رو، یه فاصله بگیریم، برگردیم یه بخشی رو بشنوین، بحثمون رو ادامه بدیم.
خسته نباشید خدمت شنوندگان محترم اپوگاب، اینجا شما تو میگفتی آره. من گفتم
جا به جا شده، پس من ادامه بدم آره. ببینید بچه ها میخواین این شکلی من
امیدوارم که از این برنامه استفاده کافی رو برده باشید. الان ما به چند تا سوال مهم جواب دادیم، یکی این که باید چیکار کنیم که آثار خود هنری خودمون رو بر بستر NFT بفروشیم، یکی دیگه چه ویژگی هایی باید داشته باشیم، باید بازاریابی کنیم. شاید برای شما سوال پیش بیاد که چرا تو برنامه استارتاپی و کسب و کاری اومدن در مورد موج نو یا تجارت نو صحبت میکنن. علتش میدونی چیه؟ یکی این که اولین مهمترین چیزش اینه که جهان پیرامونمون با این تکنولوژی های نوظهور داره تغییر میکنه. اگر ما خودمون رو باهاش موازی نکنیم، همراهش نشیم، عقب میمونیم. ما میتونیم سالیان سال در مورد استارتاپ ها حرف بزنیم، اما فکر میکنم این موج جدید تغییره. صدای من واضح تر از این نخواهد بود در مورد این قضیه که اپوگاب تلاش میکنه، تمام تلاشش اینه که بچه جوانها و نوجوانهایی که دارن این برنامه رو گوش میکنن به روز باشن، بدونن که چه توانایی هایی دارن و چی جوری میتونن از این توانایی استفاده کنن. یه گام جلوتریم. این تکنولوژی های نوظهور، این تجارت نوظهور فقط یک چیز داره به ما میگه، این که خیلی راحت تر شده. بابا تا قبل از این تو باید میرفتی با گالری داره صحبت میکردی، بیا آثار منو بذار، آثارو میذاشی، دو تا کار فروش نمیرفت. الان با بستر راحت تر، با فضای بزرگتر،
بازار بزرگ
خیلی راحت تر تو میتونی اثرت رو بفروشی
و حذف واسطه. شما به طور مستقیم با مشتری خودتون در تماس هستین و کالاتون رو به دستش میرسونین. و یه چیزی که خیلی مهمه این که شما گفتین صدای شما رو بشنون و سعی بکنن تو این موج قرار بگیرن. ببینید قبلا میگفت وقتی پدر من مثلا شغلشون یه شغلی داشتن، من میرفتم تو اون شغلش، بچه های من هم میرفتن تو اون شغل و میگفتن خب آینده ای ما تضمینه. اما الان موضوع اینجاست که سنت شکنی لازمه برای پیشرفت، برای اینکه بتونیم وارد این دنیای جدید بشیم، که اگر نشیم واقعا عقب میمونیم و کسب و کارمون ضربه میخوره. اینی که سنت شکنی بکنی
عالی. در کنارش هم اینو بگو.
نه بگو بگو.
در کنارش هم اینو بگم که ما هیچ وقت به کسی پیشنهاد نکردیم که به زور وارد فضای خاصی بشه به اجبار. ما فقط داریم میگیم این فضا هم وجود داره، ازش به بهترین شکل میتونیم استفاده کنیم.
بذار من بگم ما داریم توی اپوگاب چی کار میکنیم. ما داریم چراغ روشن میکنیم، چراغای مختلف روشن میکنیم. شما راهو ببینید، حالا
تصمیم بگیرید
از سمت راست برید، از سمت چپ برید، مستقیم برید، دور بزنید. خانم کوشکی، نکته ای از بحث امروز مونده که راجع به صحبت نکردین؟
من یه موضوعی که خیلی برام اهمیت داره و کلا بستر NFT رو برام خیلی بولدش کرده، خیلی عزیزش کرده، اینه که ما صاحب اثر رو پررنگش کرده. صاحب اثر رو هیچ وقت دست نمیدیم. ما خیلی اثر هنری داریم که هست اما نمیدونیم مال کیه، یا اینکه شک داریم مال کدوم دوره است، کی کشیدتش، یا اینکه بریم سراغ غذاهای، چون حرف تو برنامه قبلی حرف از آشپزی توی خونه شده بود، غذاهای سنتی خودمون میدونیم فلان غذا مال استان اصفهانه ولی نمیدونیم اولین نفر کی ابداعش کرده. اما اگر همون موقع فکر بکنین NFT ها بود و یه غذای سنتی ابداع میشد، دستور پختش نوشته میشد، همین الان ما میدونستیم اولین کسی که بریونوی رو درست کرده کی بوده. این به نظرم خیلی خیلی ارزشمندتر از اون تبادل مالی است.
من یک کوچولو تصحیحش کنم، بریون.
بریون دیگه.
بریون آره، چون فکر کنم گفتیم بریونی.
نه دیگه، بریونی اونجایی میشه که بریون میفروشن.
اصفهانه. ولی غذا شمالی باز اگر که مشخص بود کی واقعا خالقشونه خیلی قشنگتر بود.
خانم کوشکی تو برنامه قبلی راجع به یه عکسی صحبت کردن که فکر کنم حالا به قیمت 69 میلیون دلار فروش رفته بود توی همین فضای NFT. ما اون عکس رو و اون در واقع تصویری که فروش رفته رو براتون توی صفحه برنامه گذاشتیم، میتونید برید ببینید. امیدوارم که از برنامه اپوگپ امروز راضی بوده باشید. من دانیال دانشور و همراه شایان بهلولی عزیز، مارال کوشکی مهمون خوبمون، صدا بردار خوبمون آقای فخاریان و سرکار خانم شیدای حسینی و همراه هماهنگ برنامه خانم مجده تهرانی از شما خدافظی می‌کنیم. تا یه روز یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.
ساعت 18 ایران تهران رادیو جوان.
اینجا ایران است.
می تاپد روی پیراهنم، چمانده به جز پرچمم از تنم. من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم. من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله آتشم. درخشید خورشید بر شانم، من آماده خلق افسانه. من